بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث خبرین متعارضین و مرجحات خارجیه بود. در رابطه با مرجحات، یکی از مرجحاتی که به عنوان مرجح خارجی مطرح شد موافقت الکتاب بود، که اگر این دو روایت متعارض یک کدام از این دو روایت موافق با قرآن باشد، این روایت ترجیح پیدا میکنه و موافقت الکتاب مرجح می شود احد الخبرین رو بر دیگری. در این رابطه صحبت به مناسبت در این است که یک خبر موافق کتاب است و نتیجتاً خبر دیگر مخالف با کتاب است. خب وقتی یک خبر موافق با کتاب شد و یک خبر مخالف شد، چند صورت قابل تصویره. مخالفت اون خبر با کتاب اما به تباین او بالعموم المنوج او بالعموم المطلق. یک خبر، دو تا خبر متعارضه، یکی میگه هازا حلال، یکی میگه هازا حرام. قرآن میفرماد و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینا یه محرماتی رو میشموره خداوند و بعد میفرماد غیر از اینا حلاله. خب غیر از اینا حلاله، این مورد هم جزو ماوراء ذلکمه. پس بنابراین عموم قرآن یا مطلقات قرآن میگه حلاله، غیر از اینا هرچی هست حلاله. پس مورد این روایت که میگه حلالون با عام قرآن میشه موافق. اون روایت که میگه هازا حرامون، این مخالف میشه. مخالف اما به تباین اما بالعموم الملوج یا بالعموم المطلق. در اینجا مباحثی مطرح شد، اقوالی مطرح شد. بحث امروز ما که در صفحه 309 مطرح شده، القول الرابع، این است که این عرض کنم بر این که احد الخبرین المتعارضینی که مخالف با کتاب باشه، این دو حالت دارد، یا تباین است یا عموم مطلق است یا عموم منوج. مثلا ما اشکالمون این است که این تصویر که شما بیان فرمودید از حالت تعارض خارجه. میگید خبر مخالف سه صورت داره، یا اینکه تباین، یا عموم خصوص مطلق، یا عموم خصوص منوجه. دو صورتش از تعارض خارجه و یک صورتش باقی میمونه. یعنی اگر ما آمدیم دیدیم نسبت این روایت با آیه قرآن تباین داره، خب اینجا این دو خبر با هم تعارض میکنن یا نمیکنن؟ نمیکنن. چرا؟ چون اگر خبری با قرآن تباین داشته باشه اصلا از درجه اعتبار چیه؟ ساقطه. وقتی از درجه اعتبار ساقط شد دیگه قدرت معارضه نداره. پس از بحث خبر این متعارضه چی میشه؟ به طبیعت خارج میشه. بله؟ بله. ولی وقتی تباین داره با قرآن دیگه این اعتبار نداره اون روایت، هر چقدر میخواد معتبر باشه. وقتی تباین با قرآن داره دیگه اعتبار نداره. وقتی اعتبار نداشت دیگه خبر این متعارضه اینی دیگه وجود نداره، چون اون روایت از اعتبار ساقط شد دیگه. پس بنابراین ما این که بیاییم مسئله تباین رو در اینجا مطرح بکنیم این اصلا وجهی نداره، چون در خبر این متعارضین مسئله تباین با قرآن این باعث میشه که اون روایت از درجه اعتبار کلن ساقط بشه. وقتی کلن ساقط شد دیگه این بحث در خبر این متعارضین موضوعیت پیدا نمی کنه که ما بگیم که بین این خبر و قرآن تباینه و این باعث ترجیح احد الروایتین میشه. نه، اصلا این بحث مطرح نمیشه. اما اگر نسبت عام و خاص باشه، بله، چرا؟ ممکنه یه روایتی خاص باشه و عام قرآنی رو بیاد تخصیص بزنه. اون موقع اگر این روایت تنها بود و معتبرم بود میتونست عام قرآن رو تخصیص بزنه، مطلق قرآن رو تقیید بزنه، میتونست، چون روایت صحیحه معتبر است میتونه بیاد یک عام قرآنی رو تقیید بزنه یا تخصیص بزنه. ولیکن حالا که معارض پیدا کرده دیگه قدرت تخصیص زدن رو نداره، قدرت تقیید زدن رو نداره، نمیتونه. لذاست ما معتقدیم که این خبرین متعارضین اگر معارض نداشت میتونست مخصص و مقید باشه، اما وقتی معارض داره دیگه نمیتونه مخصص و مقید باشه. و اون خبری که با عام قرآن موافقه اون مرجح داره و اون روایت اخذ میشه و اون روایت مخالف اخذ نمیشه. درسته، ما اشکالمون اشکال اینه که بحثی که ایشون مطرح کرده صورت تباین از تعارض خارجه، ایشون صورت تباین هم آورده داخل در بحث کرده. ما ببینید در صفحه 309 القول الرابع قال المحقق الداماد اذا کان احد الخبرین المتعارضین، صفحه 309 وسط صفحه، القول الرابع قال المحقق الداماد اذا کان احد الخبرین المتعارضین مخالفا للکتاب به هذه الکیفیه کان متروها، اگر مخالفتش مخالفت به نحو صریح با قرآن مخالفه این که متروحه، ولو لم یکن هناک معارض، ولو معارضی هم نداشته باشه. و اما اذا کان مخالفا به نحو آخر یشمله ادلت ترجیح به موافقت الکتاب و یحکم به تقدیم الموافق علل مخالف. خب تا اینجا حرف ایشون درسته، اما اگر مخالف بود به نحو آخر، یعنی عموم خصوص مطلق بود، عموم خصوص منوج بود، یشمله ادلت و ترجیح به موافقت الکتاب، خب ادله موافقت کتاب میگه این روایت موافق کتابه، پس مرجح داره بر اون روایت، و یحکم به تقدیم الموافق علی المخالف. تا اینجا درسته، هیچ مشکلی نداره. فقط تو سواعنش دقت کنید، سواعن کان المخالفه به نحو العام و الاخص من وجه او المطلق، تا اینجا هم درسته، هیچ اشکال نداره. او کان به نحو التباین، این غلطه به نظر ما دیگه، تباین اصلا داخل در بحث تعارض نیست. همون جمله اولی که شما گفتید اذا کان احد الخبر این المتعارضین مخالفا للکتاب به هذه الکیفیه کان مطروحا، یعنی چی؟ یعنی اگه تباین باشه اصلا طرح میشه دیگه، جزء تعارض نیست. پس اینجا او کان به نحو تباین باید از جمله ایشون چی بشه؟ حذف بشه، چون تباین اگر باشه دیگه از باب تعارض خارجه. لذا ببینید ما یلاحظ علی داریم، میگیم یلاحظ علی ان قوله سوا ان کان المخالفه به نحو العام و الاخص من وجه او المطلق او کان به نحو تباین مورد الملاحظه، اینجا مورد اشکال ماست. حیث انه فی صورت تباین یخرج عن التعارض، از باب تعارض خارجه. شما دیگه این او کان به نحو تباین رو نباید می نوشتید، این صدر و ذیل کلام شما با هم منافات داره. نه، نمیخوایم بگیم قول جداییه، میخوایم بگیم این کلام رو شما دقت بفرمایید صدر و ذیلش با هم منافات داره. اون جمله اولشون، سطر اولشون با سطر آخرشون با هم منافات داره. سه تا سطر، سطر اول، سطر دوم، سطر سوم، سطر اول با سطر سوم منافات داره، چون صورت تباین اصلا خارج کان مطروحن، خودشون فرمودن کان مطروحن. اذا کان احد الخبرین المتعارضین مخالفا للکتاب به هذه الکیفیه، به هذه الکیفیه یعنی چی؟ یعنی تباین، اگه تباین باشه مخالفت صریح باشه این کان مطروحن، یه باید دور بندازیم، تمام شد، از باب تعارض هم خارجه. بعد در اینجا در آخر میان میگن او کان به نحو تباین، او کان به نحو تباین، یعنی اینم جزء تعارضه که اگر تباین باشه یا نه خارجه. نه، شما نرید توی اصل مطلب، اصل مطلب رو ما بحث جداییه، ما در عبارت ایشون اشکال میکنیم. بله، بالاخره ببینید اگه تباین با قرآن داشته باشه این مطروحه. حالا مصداقاً شما یه موردی رو خدشه بکنید که اینجا اسمش تباین هست، اسمش تباین نیست، او بحث مصداقیه. ممکنه یه آیه رو شما بگید اینجا تباین نیست، یا بگید هست، ما رو فرض تباین میگیم. اگر تباین محقق شد دیگه این روایت به در نمیخوره، ما نمیتونیم توی سرمونو بلند کنیم توی دنیا که شیعه و سنی بیاییم بگیم که این روایت با قرآن منافات داره، ولی ما قبولش میکنیم، این حرف درستی نیست دیگه. لذا این جمله ایشون که در باب تعارض بیاد اینو مطرح بکنه، این کلمه به نظر ما باید خط گرفته بشه، او کان به نحو تباین، این قسمتشو باید حذف کنیم. لذا ما نوشتیم یلاحظ علی ان قوله سواء کان المخالفه به نحو العام و الاخص من وجه ابل مطلق او کان به نحو تباین مورد الملاحظه حیث انه فی صورت تباین یخرج عن التعارض و هاکذا لو کان العموم من وجه به ایسو لا یمکن الجمع العرفی، حتی اگر عموم خصوص من وجه هم باشه و جمع عرفی ممکن نباشه این هم خارجه، یعنی این هم باز ما اون روایت رو نمیتونیم قبول کنیم، فقط یه مورد باقی میمونه، فیبقی العموم المطلق تحت المخالفه، یا عموم مطلق یا عموم من وجهی که قابل جمع باشه. او مورد یمکن الجمع العرفی فی العموم من وجه. خب این یک اشکالی بود که به محقق داماد داشتیم در مورد عبارت ایشون، نه به قول ایشون کاری نداشتیم ولی میگفتیم این عبارت ایشون درست در اینجا نیست. یه موقع اگه به شما دادن کتاب ایشون رو تصحیح کنید اینجا رو میتونید یه حاشیه‌ای بنویسید اون ذیل که این جمله اگر حذف بشود بهتر است. مثلا القول الخامس موافقت الکتاب من المرجحات الداخلیه. قول پنجم، حالا چون حرفاش متفاوته ما به عنوان این یک چون متفاوته و دیگران صحبت کرده ایشون تا یه حدی ما جداش کردیم. حالا شما بگید قول نیست، یک نظریه است، حالا هرچی اسمشو بگذارید. قول خامس، حالا بعدن هم میگیم این قول ها گاهی با هم تداخل هم میکنن. القول الخامس موافقت الکتاب من المرجحات الداخلیه. خب اگر یادتون باشه ما گفتیم مرجحات دو قسمن، مرجحات خارجیه مرجحات داخلیه. موافقت الکتاب رو گفتیم جزء مرجحات چیه؟ خارجیه است. حالا مرحوم امام میگه نه، موافقت الکتاب جزء مرجحات داخلیه است. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که مربوط به منطوق روایته یا مربوط به مفهوم روایته این از مرجحات داخلیه میشه. ببینید قال الامام، مرحوم امام میفرمایند اما به حسب مقام الاثبات و الاستظهار فلا یبعد دعوا ظهور الاخبار. مرحوم امام میفرمایند اخبار ظهور دارد، فی ان موافقت الکتاب من مرجحات صدور، که موافقت کتاب از مرجحات صدوره. مرجحات صدور یعنی چی؟ چون تعبیراتی که در روایت آمده تأیید میکنه که موافقت کتاب از مرجحات صدوره، چون اگر مخالف کتاب بود فضربوه علی الجدار، اگر مخالف کتاب بود لم نقله، من اصلا نگفتم اون حرفو. امام معصوم میفرماید اگه مخالف کتاب بود لم نقله فضربوه علی الجدار و امثال اینها. خب از این تعبیرات شما چی میفهمید؟ موافقت الکتاب من مرجحات صدوره. و مرجحات صدور که روایتی حسن ابن جهم به قوله فإن اشبههما فهو منا، فإن اشبههما یعنی چی؟ یعنی اگر یه روایتی شبیه قرآن شبیه سنت قطعی است این از ما هست، و این لم یشبه هما، اگه شبیه قرآن و سنت نیست فلیس منا از ما نیست. خب این معناش این که از ما صادر نشده، دروغه، جعله، از ما صادر نشه. پس موافقت الکتاب میشه از مرجحات چی؟ صدور. خب اگر از مرجحات صدور شد فإنه ظاهر فی عدم صدور المخالف للکتاب عنهم اصلا، اصلا مخالف قرآن از ائمه صادر نشده. لأنه صدر منهم تقیتا، نه اینکه بگید تقیتا صادر شده، اصلا صادر نشده از ما، مخالف قرآن از ما صادر نشده. حالا ما در اینجا یه توضیحی دادیم و اون این است که آیا ببینیم تعریف مرجحات خارجیه چیه، مرجحات داخلیه تعریفش چیه، و این جزء مثل موافقت الکتاب جزء کدوم یکی از اینها قرار میگیره. اقول بناءً الا ما ذکرنا سابقاً من ان المرجح الخارجی ما یکون خارجاً ان منطوق الروایه و مفهومها و غیر معتبر به نفسه لولا الخبر. ما این تعریف رو قبلا برای مرجح خارجی بیان کردیم. حالا شما خودتون بگید فموافقت الکتاب تکون من المرجحات داخلیه. طبق تعریفی که ما گفتیم، گفتیم اون چی که مربوط به منطوق روایته، اون چی که مربوط به مفهوم روایته و اون چیزی که معتبر نیست، اون میشه مرجحات داخلی. اون چیزی که خارج از منطوق روایته، خارج از مفهوم روایته، اون میشه مرجحات خارجی. خب موافقت کتاب جزو چیه؟ یعنی با مفهوم روایت موافقه یا با منطوق روایت موافقه، پس جزء مرجحات داخلی میشه. فموافقت الکتاب تکون من المرجحات داخلیه حیث ان منطوق الروایه او مفهومها موافقتون للکتاب، چون مفهوم روایت یا منطوق روایت با عام قرآن موافقه، پس بنابراین میشه مرجحات داخلی. ولا یخفا ان هذا القول ليس قولا مقابلا للاقوال السابقه. این حالا این بحث قول مقابل نیست، این یه قول جدیدی نیست. این حالا بحث در اینه که آیا جز عرض کنم بر این که مرجحات خارجیه یا مرجحات داخلی، این از این جهته ممکنه مرجحات داخلی باشه، ممکنه مرجحات خارجی باشه و ممکنه مرجح باشه، ممکنه ممیز باشه، اینا بحث خودش رو داره. حالا اسمشو داخلی بذارید یا خارجی بذارید خیلی مهم نیست، اما در تعریفی که ما کردیم با مرجحات داخلی بهتر سازگاره. ولا یخفا ان هذا القول ليس قولا مقابلا للاقوال السابقه بل الامام رحمت الله علیه من الموافقین للقول الثالث. ببینید قول سوم که ترجیح بود، مرحوم امام قائل به ترجیحه که ما هم گفتیم ترجیح، امام هم نظرش همون ترجیحه، منتها به عنوان مرجحات داخلی. بعضی قائل به ترجیحن اسمشو گذاشتن مرجح خارجی، بعضی قائل به ترجیحن ولی اسمشو میگذارن مرجح داخلی. خیلی مهم نیست که حالا اسمش مرجح داخلی باشه یا مرجح خارجی باشه، ولی در کل ترجیح رو امام قبول کردن. القول الثالث، اینجا فرمایش محقق خوئیه، یه دقتی بفرمایید فرمایشات ایشون رو، خوب دقت بفرمایید ببینید اشکالی وارده به ایشون یا نه. القول الثالث قال المحقق الخوئی رحمت الله علیه ان الخبر الواحد اذا کان مخالفا لظاهر الکتاب. من دلم میخواد همینطور که دارم میخونم عبارت رو فی الجمله اشاره‌ای به معنا میکنم، شما هر جاش به نظرتون اشکال میرسه یه تذکر بدید، بگید اینجاش به نظر ما مثلا درست نیست. ان الخبر الواحد اذا کان مخالفا لظاهر الکتاب، اگر خبر واحدی مخالف باشه با ظاهر کتاب یا سنت قطعیه و کانت تنسبه بینهما التباین. ببینید فرمایش شما که فرمودید ظاهر کتاب، با ظاهر کتاب هم تباین تحقق پیدا میکنه و نسبتش تباینه. یطرح الخبر، هر خبری که با قرآن و سنت تباین داشته باشه این طرح میشه، دور ریخته میشه. ولو لم یعارضه خبر آخر، ولو خبر دیگری معارض با او نباشه. خب اینو تو کلمات قبلا هم داشتیم، علمای گذشتیم. و اما ان کانت نسبه بینهما العموم المطلق، اگر نسبت بین روایت و آیات قرآن عموم مطلقه، خب فلا ینبغی الاشکال فی تخصیص الکتاب و سنه، اشکالی نیست که ما میتونیم قرآن رو و سنت رو به این روایت معتبر بیاییم تخصیص بزنیم. یه روایت معتبر آمده، این مخصص قرآن میتونه بشه، مقید قرآن میتونه بشه. ما لم یکن خبر آخر معارضا له، مادامی که معارض نداشته باشه، خودش تنهایی یه روایت معتبر مخصص قرآن مقید قرآن، اشکال نداره. و الا فیطره، اما اگر معارض داشت چی؟ نه دیگه نمیتونه مقید باشه، نمیتونه مخصص قرآن باشه، طرح میشه چون معارض داره. و الا فیطره، تا اینجا حرفا همه چیه درست. و یؤخذ بالخبر الموافق للکتاب و سنه، و اخذ میکنیم به خبری که موافق با کتاب و سنه. و اما ان کانت نسبه بینهما العموم من وجه، اگر نسبت بین روایت و آیه قرآن عموم خصوص من وجه باشه. فان کان العموم فی کل منهما بالوضع، اگر عموم عموم وضعی باشه، میدونید که عام جمع محلا به الف و لام مفید چیه؟ عمومه. اما اطلاق نه، غیر از عمومه. اطلاق با مقدمات حکمت و نیاز به مقدمات حکمت داره، ولی عموم به وضع واضحه. خب حالا در اینجا ایشون تفصیل داده، فان کان العموم فی کل منهما بالوضع، یعنی این آیه عمومش به وضع واضحه، یعنی جمع محلا به الف و لام یا الف لام جنس داره، روایت هم همینطور با هم تقابل دارن به عموم من وجه. فی کل منهما بالوضع، یؤخذ به ظاهر الکتاب و سنه، ظاهر کتاب و سنت رو میگیریم. و یطرح الخبر به نسب الی مورد الاجتماع، خبر رو طرح میکنیم. خب ببینید در اینجا عموم هر دو چیه؟ وضعیه، یعنی با هم همسنگن. اون جمع محلا به الف و لامه، اینم جمع محلا به الف و لامه، کدوم مقدمه؟ قرآن. عام قرآنی بر عام روایی چی میشه؟ مقدم میشه. شما یه جمله سوال میتونید بکنید، چرا عام قرآنی بر عام روایی مقدمه؟ هر دو همسان هم مگه نیستن؟ چرا مقدمه؟ میتونید توجیه کنید، بگید به خاطر اینکه قرآن سندش قطعی است و روایت سندش چیه؟ زن نیست. خب عام قرآنی از نظر ترازو، از نظر وضع افاده عموم میکنه، عام روایی هم افاده عموم میکنه. این دوتا عموم خصوص من وجه هن تو ماده اجتماع، نمیدونیم اینو مقدم بداریم، قرآن رو مقدم بداریم یا روایت. ما قرآن رو مقدم میداریم. چرا؟ چون قرآن قطعی و سنده. خب این حرف خوبیه دیگه. بالاخره باید از یکیشون دست برداریم دیگه، یا این رو قبول کنیم یا اون رو. اون بینشون عموم خصوص من وجه، یه ماده اجتماع داره، نمیدونیم چیکار بکنیم. اینجا قرآن عام بالوضع داره، روایت هم عام بالوضع. خب ببینید اینجا رو، ببینید اینجا رو شما توجیه کردید، میگید عام قرآنی مقدمه. حالا بیایید. و این کان العموم فی کل منهما بالاطلاق، یعنی عمومی که در آیه قرآن اطلاق، بالوضع نیست، با مقدمات حکمت. عمومی که در روایت اونم با اطلاق، یعنی با مقدمات حکمت. یسقط الاطلاقان فی مورد الاجتماع، چرا یسقط؟ چرا یسقط؟ چرا اطلاق قرآنی رو مقدم نمیدارید؟ چرا اونجا عموم قرآنی رو مقدم داشتید؟ میخوید چون قطعی و سنده. اینجا هم اطلاق قرآنی رو چیکار کنید؟ مقدم بدارید. یعنی شما که اونجا به ما یاد دادید که عموم قرآنی بر عموم روایی مقدمه، با اینکه اونم معتبره، ولی خب قرآن چون قطعی و سنده مقدمه بر روایت معتبره، ولو روایت معتبر باشه چون ظنی و سنده. همون مطلبی که اونجا گفتید اینجا هم بفرمایید. چرا میگید یسقط الاطلاقان فی مورد الاجتماع؟ بیایید بگید اطلاق قرآنی مقدمه. ولو کان العموم فی الخبر وضعیا و بالکتاب و بالسنه اطلاقیا. اگه عموم خبر وضعیه ولی در کتاب و سنت اطلاقه، یقدم عموم الخبر فی مورد الاجتماع، عموم خبر در مورد اجتماع مقدمه. ما چند تا اشکال به مرحوم محقق خویی داریم که آقایون ببینید، همین الان اشاره کردیم به اشکالات، ولی خب شما ببینید بهتره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.